السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. خیلی روز خوب و ایام پربرکتی است به همه برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض میکنم حلول ماه ذی‌الحجه و اولین روز از این ماه بزرگ و با عظمت رو. طبق روالی که ما در جلساتمون داریم، مخصوصا در مناسبت‌های معنوی و الهی که در طی سال پیش میاد و جلسه ما هم درش قرار میگیره یا مقارنه با اون روزها هست، من چند نکته رو خدمت عزیزانم عرض میکنم. شاید برای اینکه ما عظمت این قطعه از زمان رو بخواییم دریافت بکنیم، بهترین بیان همین دعایی است که از امام صادق علیه السلام وارد شد. فرمودند که جالبه در همین کتاب شریف مفاتیح الجنان نقل میکنه هم از شیخ هم از سید، میگه هر دو این رو نقل کردن. وقتی که میگن سید، منظور سید ابن طاووس هست در کتاب شریف اقبال، که در اقبال همین دعاهای بسیار معتبر و عالی در اونجا ذکر میشه. شیخ هم منظور شیخ کف امیز در کتاب شریف مصباح. اون وقت یک متنی مثلا یه دعایی در هر دو که باشه دیگه از نظر بالاخره اعتبار و امثال اینها باز بالاتره. بله، میگه سید و شیخ هر دو نقل کردن. این دعای نورانی رو که شما ملاحظه میکنید، فرمودن که هم بعد از نماز صبح بخونید هر روز دهه اول، دهه اول ذی‌الحجه هر روز بعد از نماز صبح و هم قبل از مغرب، قبل از مغرب هر روز خونده بشه، تا طبعا روز نهم که دیگه روز عرفه است. این متن این دعا خیلی فوق‌العاده است. اللهم هذه الأيام التي فضلتها، اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها، قد بلغتنيها بمنك ورحمتك. خیلی مطلب عالیه. ببینید امام صادق علیه السلام در پیشگاه پروردگار متعال اینجوری عرضه می داره که پروردگار این روزها، هذه الایام یعنی همین دهه ذی‌الحجه، این ایام همون ایامی است که بر همه روزهای سال او رو برتری بخشیدی. بله، در روایات ما هست، در روایات دیگر هست غیر از همین متن نورانی که خودش سنده، علاوه بر این هست که نزد خدای متعال در تمام سال روزهایی به محبوبیت این دهه اول ذی‌الحجه وجود نداره. یعنی این دهه دارای یک جایگاه و ظرفیتی است که از نظر محبوبیت نزد پروردگار متعال در عالی ترین سطح ممکنه. حالا اینجا هم امام علیه السلام تصریح میکنه، حالا در قالب دعا، در قالب دعا: اللهم هذه الايام التي فضلتها على الايام وشرفتها الايام التي فضلتها وشرفتها، هم این رو برتری بخشیدی هم شرافت بخشیدی نسبت به همه ایام سال. خیلی فوق العاده است. بعدم میفهمم قد بلغتنی ها به منک و رحمتک، بلغتنی ها منو به این ماه رسوندی از لطفی که به من داشتی، احسانی که به من داشتی و مهربانی که نسبت به من داشتی، منو به این ماه رسوندی. یعنی من زنده موندم، الان به من میگن که این ماه ذیحجه است و این هم روز اول ماه ذیحجه است. تعبیرها رو دقت میکنه دیگه، یعنی به من لطف داشتی، احسان داشتی، منت گذاشتی که من رو به یک چنین ایامی رسوندی. بلغتنی ها. خب بعد بر این اساس دیگه درخواست هایی هست: فانزل علینا من برکاتک، اوسع علینا فیها من نعمائک، که درخواست میکنن پروردگارا در این ایام برکاتت رو بر ما نازل کن و نعمتهای خودت رو درش به ما فراوان کن، توسعه بده، اوسع، توسعه بده نعمتهای خودت رو در این ایام بر ما. بعدم ادامهش هم خیلی شیرینه. حالا شما انشاءالله مراجعه میکنید، این ایام هم از جمله متنهایی که با خودتون عهد کنید که انشاءالله روزانه در این خلاصه دهه اول ترک نشه همین متن نورانی باشه. حالا حداقل بعد از نماز صبح یا حالا قبل از نماز مغرب، اگر هر دو شد بهتر، نشد هر وقتش که شد، بالاخره این ورود داره. و ان تهدینا، البته اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد و صلی علی محمد و آل محمد و ان تهدینا فیها لسبیل الهدى والعفاف والغنا والعمل فیها بما تحب و ترضا، که من در این ایام خلاصه هدایت بشم به راه شناخته شده به هدایت از سوی تو، به عفت، به بی‌نیازی از خلق، غنا و العمل فیها به ما توحب و دردا، یعنی که در این ایام من به اون چه عمل کنم که تو دوست داری، میپسندی، همینجور میرید جلو دیگه. هست درخواست های خیلی زیبا، البته بخشش هم باز اون کلمات نورانی در مقام خطاب هست: اللهم یا سامع کل نجوا و یا شاهد کل ملا یا عالم کل خفیه، این اسامی حضرت حق، اوصاف حضرت حق. باز شما در ادامه ببینید مثلا: و ان تکشف عنا فیها البلا تستجیب لنا فیها الدعا. این فیها مهمه، این تو این ایام بلا رو از ما بگردون، دعاهامونو مستجاب کن و ما رو قوی کن، کمکمون کن، توفیقمون بده، دوباره لما توحب برد بنا و تردا، با اون چه که خودت میپسندی و دوست میداری، و علا مفترات تعلینا من طاعتک، بله، و ما رو یاری کن، موفق بدار و کمکمون کن در اون چه که بر ما واجب کردی در انجام واجباتمون و اون چه که ما باید در مقام طاعت بهش عمل کنیم، طاعتک و طاعت رسولک و اهل ولایتک. بله، این بخش پایانیش هم باز جالبه. ولا تترک لنا فیها، ببخشید این بخش، ولا تحرمنا خیر ما تنزل فیها من السماء. بله، ما محروم نشیم از اون چه که در این ایام از آسمان لطف و رحمت و کرامت و مغفرت خودت نازل میکنی، ما محروم نشیم. ولا تحرمنا، اینا چی نشون میده؟ و طهرنا من الذنوب، بعد اوجب لنا فیها دار الخلود تا پایان که انشاءالله مراجعه میفرمایید. از این کلماتی که من الان براتون خوندم یه گوشایی، کاملا شما برداشت میکنید که این قطعه از زمان دارای یک ظرفیت معنایی، ملکوتی و معنوی خاصی است که خداوند تبارک و تعالی برای سالکان اینا رو تعبیه کرده و اینا در حقیقت به قول جوانات دوپینگ سلوکیه. یعنی کسی مثلا وارد این ایام که میشه، حظی که میبره اصلا قابل مقایسه با ایام عادی نیست. یه جوائزی، یک هدایایی، یه دهان شیرینی هایی، یک الطاف خاصی خدای متعال برای اهل مراقبه، اهل معنا، از مؤمنین، از اهل ولایت خدای متعال در این ایام تعبیه کرده. لازم فهم ما رو محروم نکنی از اونچه که در این ایام نازل میکنی از لطف خدا. بله، خب الطاف الهی که در تمام سال نازل میشه، معلوم میشه اینجا خبرهای دیگه یه که انسان خودش رو باید مهیا کنه برای بهره برداری. خب همینجور که دوستان میدونن، خب کل ماه ذی‌الحجه دارای یک ظرفیت خاصی است، به خصوص به خاطر حج که بحثا به همین عنوان هم نامیده شده دیگه، از اون ماه حج. وقت در این ماه، این دهه اول یک فرصت جداگانه است که در قرآن کریم تعبیر هست که وذکر الله فی ایام معلومات، ایام معلومات. در روایات داره که این ایام معلومات همین عشر ذی‌الحجه است، همین دهه ذی‌الحجه اون ایامی است که شناخته شده به عبادت، به طاعت، به بندگی، به عمل صالح، به مراقبه، شناخته شده به نزول عنایات و الطاف خاص الهی است. ایام معلومات، یا نزد اهل معنا، نزد اهل بالاخره راز، ایام شناخته شده است، ایام مجهولات نیست، معلومات شناخت میشناسن اینا رو. وذکر الله فی ایام معلومات، شناخته شده به مراسم و موسم عظیم حج، شناخته شده به عید قربان، شناخته شده به عید عرفه است. اینا چیز عادی نیست. دوستان طبعا مراجعه میکنن، دعاهایی که این دعا رو که داشته باشید که خودش بیدار کننده از انسان اول صبح در دهیزی هجی بگه اللهم حاضری الایام التي فضلتها على الایام و شرفتها، خودش انسان رو آماده میکنه که حالت شکر برای انسان فراهم بشه در مقام شکر که من به این ایام رسیدم و خب حالا باید ازش بهره برداری ویژه‌ای داشته باشم. در روایت هست که هر کار خوبی در این ایام محبوب تره، هر کار خوبی، یعنی هر عمل صالحی وقتی میاد توی این محیط قرار میگیره ضرب میشه در ظرفیت ملکوتی این ایام، هر کار عمل صالحی. بنابراین چقدر خوبه که انسان از انواع و اقسام اعمال صالح در این فرصتی که خداوند تبارک و تعالی بهش توفیق داده، عمر داده، زندگی داده، نفس داده، استفاده کنید، ترکیبی از اعمال صالح رو از چه میدونم نماز و روزه و صدقه و ذکر و دعا و سحرخیزی و احسان به پدر و مادر و خدمت برادران ایمانی و انجام وظایف انقلابی و فهرستی از انواع و اقسام کارهای خوب رو در این ایام برای خودش قرار بده و انشالله از این فرصت بهترین استفاده رو ببر. این ادعیه هم که وارد شده حالا به اندازه وسع و با ملاحظه اقبال قلبی، البته انسان معمولا مشغول میشه اقبال هم پیدا میکنه. اگر توقع داشته باشید اول اون حالت برافروختگی و اقبال پیدا بشه بعد بخواید بشینید مثلا در اون حلقه ذکری، معمولا نمیشه. انسان مشغول میشه، از خدای متعال هم توفیقشو میخواد، بهش روزی میکنن حالا هر مقدار که میسر باشه، چه اون خدمتو از کنم تحلیلاتی که وارد شده که اونا خیلی چیز فوق العاده است، لا اله الا الله عدد اللیالی و طهور، چه این نمازی که هر شب بین نماز مغرب و عشا وارد شد و وعدنا موسی، که اینم خیلی نماز فوق العاده است، خیلی شوق انگیزه که انسان رو در اعمال حجاج بیت الله الحرام سهیم میکنه. این شما به همین آسانی با همین لطف الهی، این لطف الهی اینه دیگه، شما اینجا نشستی بدون مبتلا شدن به اون سفر و هزینه و مشکلات و مخاطرات و داستانها در اعمال حجاج بیت الله الحرام سهیم میشی. این هست دیگه، این منت خدای متعال و احسانش و رحمتش که امام صادق علیه السلام فرمودن، همین چیز هست دیگه. خب اینا قواعد این بهره برداری ها هست که انشاءالله دوستان حالا دیگه خودشون مراجعه میکنن و بهرمند میشن. مطلبی که هست برای روز اول این ماه که حالا درش الان قرار گرفتیم، طبق این نصوص تاریخی که معتمد و قابل اعتماد هست، روز اول رو میگن روز ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیه ماست، که خب باز علاوه بر شرافت ذاتی این ایام به این مناسبت هم ما باید به همه دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام تبریک بگیم. اون پیوندی که دیگه وقتی شما میشینید در عالم محاسبه میبینید هرچی خیر و برکت و عنایت الهی است از رهگذر این پیونده، یعنی استمرار در واقع اون الطاف الهی از رهگذر این پیونده. خیلی هم واقعه عجیبیه از نظر امتیازات، اولا بی نظیره، تقریبا میشه گفت، و یه جمله‌ای داره پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که خدای متعال به تو چیزهایی داده که حتی به من هم نداده، یکیش فاطمه است، بله همسری مانند فاطمه، با اینکه خود پیغمبر اکرم همسری مانند حضرت خدیجه رو داشته که بهش افتخار میکرده، اما الان اون حقیقتی که در وجود اقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، اون چیز خاصی دیگه. بله هر از این که این پیوند یک مثلا داستان حالا عادی که زمنان خب خوشحالیم الحمدلله اینا نیست، مسئله خیلی بالاتر از ایناست. تمام ملک و ملکوت رو خلاصه به هیجان آورده این پیوند. داستان هایی که در آسمان داره خیلی وسیع‌تر و پرشورتره از اونچه که اینجا ما شنیدیم در زمین، اونچه که بین خود خاندان پیامبر و بین دوستان حضرت اتفاق افتاده. ماجراها در آسمانه، عقد در جای دیگریست، خطبه خوان نمیدونم نثار کنندگان، حالات فرشتگان، نقش جبرئیل امین، داستانهاییست که حالا هست در روایات ما هست و چه روایات زیبا و دلنشینی هم هست. اون چه که در اینجا اتفاق افتاد، در زمین اتفاق افتاد، یک مراسم بسیار ساده ولی پرجاذبه و خیلی شیرین که حالا باز قضایاشو دارید. اون چیزی که به نظر من برای این ایام الهام بخشه عبارت است از این که در سیره خانوادگی مؤمنین باید به روش و به سنت پدری عمل کنن. یعنی اون چیزی که در خاندان وحی هست، اون چیزی که در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام هست به عنوان سیره ازدواج، تأسیس خانواده و دیگه اون چیزی که مربوط میشه به یک خانواده تراز، از بفرمایید یک عشق پرشور، از تکریم و احترام متقابل، از قناعت و سهلگیری مسائل مادی، از همکاری های مؤمنانه. و مثل فردایی وقتی که پیغمبر اکرم پرسید فرمود که علی جان این خانوم تو چگونه یافتی، اون جمله اینه که نعم الآن علی طاعت الله، اینه دیگه، چه یار خوبی در راه اطاعت حق تبارک و تعالی. این خطه دیگه که در حقیقت در یک خانواده‌ای که ذیل این خانواده معیار تشکیل میشه این چیزا خطوط اصلیه. تشویق کردن همدیگه به صدقه، به انفاق، به جهاد، یعنی زن شوهر رو، شوهر همسرش رو، تشویق کردن به نماز، تشویق کردن به سحر، سحرخیزی، تشویق کردن به طاعت الهی، به ولایت الهی، ایناست. اون معاونت یک شرکت تعاونیه، در حقیقت تأسیس یک شرکت تعاونیه علی البر و تقواست. این رو انشالله همه دوستان به لطف خدای متعال ازش بهره‌مندن. اونایی که هنوز ازدواج نکردن خودشونو برای یک چنین زندگی آماده کنن، برای زندگی که درش طاعت الهی حرف اول رو بزنه و همکاری و پیوند برای طاعت باشه. خودشون رو آماده کنن، خانم ها، آقایونی که هنوز این توفیق نصیبشون نشده، که دعا میکنیم به حق این روز عزیز و حق این پیوند آسمانی پروردگار متعال انشالله یک همسر شایسته، مؤمن، همراه، سازگار، قانع روزیشون کنه انشالله الرحمن. دعای ما معمولا مستجابه برای این چیزا. دیگه حسن زن داریم دیگه به ساحت قدس حضرت حق تبارک و تعالی، چون ما به من خادم و شباب این مهر خورده به پیشانی ما دیگه، باید جام بریم اون جوانان سر جاش هست. این روز ازدواج هم ما را انداختیم اون سالها، هم روز حضرت علی اکبر روز جوان، همین روز ازدواج که دیگه حالا امروز شناخته شده است تو تقویم هم هست و داستانها داره که بماند. حالا یه تقدیر انشالله این دعا مستجابه، امیدوارم انشالله اونو خود روزشون کنه یک زندگی تمیز که شعبه‌ای باشه از این حقیقت عالی و از اون بیت معیار، یه شعبه از اونجا. عزیزانی هم که به حمدالله به شرف تأهل نائل آمدند و خدای متعال این توفیق رو بهشون داده، اهتمامشون رو برای هم قدرشناسی از اون چی که خدای متعال روزشون کرده از همسر مؤمن شایسته، هم اون رعایت شاخصهای این زندگی یعنی سیره فاطمی علوی در زندگی رو این رو تقویتش کنن در مناسبات بین خودشون در بحث تربیت فرزند. هیچ وقت برای این تأسی دیر نیست، هیچ وقت، حتی اگر انسان سالهاست داره زندگی میکنه باز باید مراجعه کنه، باز تقویت کنه این ارتباط رو، این الگو برداشتن رو، این تقویت بنیه معنوی رو. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همین شما رو حفظ کنه و از این روز عزیز هم انشاءالله یک چنین برکات و الطافی انشاءالله شامل حال همه عزیزان باشه انشاءالله رحمان. خوب صلواتی بفرست. سلام الله علیه. خب ما هنوز در بدرقه ماه رمضانیم که رسیدیم به ماه ذی‌حجه، اینجوری شده اومدیم در استقبال ماه ذی‌حجه. دعای 46 هم همونجور که خاطر عزیزان هست عرض کردن به نوعی بالاخره بدرقه ماه مبارک رمضانه، چون دعای روز عید فطره، منتها خب چون تعمیم داده شد به روز جمعه و جمعه هم در واقع تکرار هفتگی داره، بنابراین دارای اون نشاط و تراوت معنوی خاص خودشه. من نمیدونم حالا تو این چند جلسه ای که ما خدمت رفقا داشتیم با این دعا رفیق شدید یا نه و چقدر اونس پیدا کردید. این رو عزیز قدر بدونن، یعنی این که یک چنین فضای ارتباطی با نشاط شیرین عرض به نظرتون نقض دلگشای دلربایی به ساحت قدس روحی برای ما فراهم میشه به وسیله امام علیه السلام و سجاد سلام علیه. خیلی قدرش رو باید تونست، مخصوصا انشاءالله سحرها بیدار میشید تو قنوت نمازهاتون، توی سجده هاتون، همون چند جملهش هم خیلی عالیه، یا من یرحمو من لا یرحمو العباد، آتیش میزن آدم، یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی، یا من یدنو الا من دنا من. حتی کافیه همون یادتونه گفتم مثلا شما همین کلمه رو باش اونس بگیرید، یا من یدعو الا نفسهی من ادبر عن، همین رو انسان باش اونس بگیره. خلاصه از این ظرفیت انشالله همه ما بهرمند باشیم. ادامه این دعای نورانی رو براتون چند جمله بخونم. خواب الوافدون علی غیرک، این خواب الوافدون علی غیرک منو شما رو میبره ماه رجب، چون یک دعایی هم نقل شده در ماه مکرم رجب با همین تعبیر شروع میشه، بعضی از تعابیرش هم کاملا منطبقه، یعنی کاملا تطبیق میکنه همین تعبیر خواب الوافدون علی غیرک شروع میشه، یه جاهایش فرق میکنه که حالا من این قسمت رو براتون بخونم، چقدر شیرینه. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و عجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. تا اینجای مسئله مطلبی که داره برش تأکید میشه اینه که بنیه توحیدی مؤمن باید انقدر تقویت بشه که امیدش از هر چیزی و هر کسی غیر از حضرت حق برداشته بشه. التفات قلبیش، دلبستگیش، چشم انتظاریش از هر کسی و هر چیزی غیر از حضرت حق تبارک و تعالی برداشته بشه. رازش در اینجا تشریح شد، فرمود به خاطر اینکه اگر کسی چشم امید پیدا کرد به دیگری، دستش خالی میشه. اگر امید گشایشی از جایی داشته باشد، این ناامید برمیگرده. دوستان من میدونن این دو سه معنا داره این تعابیر. ببینید، خواب الوافدون علی غیرک، این وفود علی الغیر یعنی میهمان شدن بر دیگری، یعنی خلاصه نشستن سر سفره دیگری، یعنی اینکه دیگری رو انسان احساس کنه که او بالاخره سفره زندگی ما دستشه. هر کی اینجوری وارد بشه، این ناامید برمیگرده. شما این تو این چند جمله رو کلمه ها هم دقت کنید. علا غیرک، خسر عبارت اخرای هم دیگه هستن و خسر المتعرضون الا لک. یعنی این قاعده است، هر کسی بره این تعرض له، یعنی خواسته خودش رو، نیاز خودش رو، حاجت خودش رو ببره نزد غیر تو، این خسارت زده برمیگرده. پس وفود و امید داشته باشه، ناامید برمیگرده. بخواد خدمتتون خواسته های خودش رو به جای عرضه کنه، خسارت زده برمیگرده. وا الملمون الا بک، المام به معنای اصرار و الهاه. اگر کسی درخواستای خودش رو با اصرار و پافشاری به ساحت دیگری ببره، باز این ضایع میشه. تعبیرها رو دقت کنید، خواب خسره چی؟ ضاعه. اینجوریه. یک کلمه دیگه هم داریم، اجدبه. اجدب المنتج اون الا من انتجع فضلک، یعنی اونجایی که وام گرفته شده از یک فضای قحطی زدهی که حالت خشکسالی وقتی پیش میاد، اینو میگن اجدبه. حالا تو اون فضای قحطی، کسایی که مثلا چشمشون، چشم امیدشون اینه که این باران از جای دیگری بباره، و این وضعیت خشکسالی از جای دیگه غیر از محیط فضل تو بخواد، حالا این قحطی مادی، قحطی معنوی، هر چه که باشه، اون حالت خشکسالی یعنی حالت محرومیت، این رو بخواد عرضه کنه به غیر فضل تو، این حاصلش عبارت خواهد شد از ادامه اون وضعیت خشکسالی و قحطی، مگر بیاد سراغ فضل تو. یعنی باز چیزی گیرش نمیاد. این اجدبه، میدونید، ترجمهش کنیم به فارسی سخته، یعنی خیت میشه. یعنی بخواییم یه جوده همجور خیت میشه. اجتبه منتجبونه برو سراغ غیر فضل تو. بنابراین خوابه یعنی ناامید میشه، خسره زیان میکنه، واعه یعنی ضایع میشه، و اجدبه یعنی دست خالی برمیگرده. بله، این یعنی هر کی سراغ غیر تو بره یک چنین وضعی خواهد داشت. عزیزان میدونن که این تعابیر به هیچ وجه منافاتی با مراجعه به اسباب، با تکیه بر مسبب الاسباب نداره. یادتون باشه مطلب یه چیز بالاتریه. ببینید یه وقت شما از پدرتون کمک میخواید، از برادرتون کمک میگیرید، از استادتون کمک میگیرید، راهنمایی میخواید، دقت میفرمایید، در همین کارهای عادی زندگی از مؤمنین، از دوستانتون بالاخره کمک خواهی میکنید. در همه اون لحظه هایی که دارید، چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی، از دیگری درخواست یاری میکنید، احتمالاً بهش حسن ظن دارید، اعتماد میکنید، به قلبتون که مراجعه میکنید ببینید همش حسن ظن به خدای متعال، اعتماد به حضرت حق. این اشخاصی رو هم که مراجعه میکنید، ارتباط میگیرید، کارتون رو دنبال میکنید، همه رو سببهایی از جانب حضرت حق میدونید. حواستون هم هست که اینا همشون فقیرن، از خودشون هیچی ندارن، هیچ یعنی هیچ، از خودشون هیچی ندارن، هیچ امکانی ندارن، هیچ قدرتی ندارن. حس شما این باشه که اگر همه خلق عالم پشت به پشت هم بدن، دست به دست هم بدن، بخوان به جناب عالی خیری برسونن، سر سوزنی به شما نمیتونن خیر برسونن الا او بخواد. اعتقادتون این باشه و اعتقادتون این باشه که اگر خلق عالم، خلق نه فقط این عالم، همه عوالم دست به دست هم بدن بخوان شری رو از شما دور کنن، سر سوزنی نمیتونن منع کنن. این باور شما باشه. وقتی این باور شد، انسان وقتی تو زیست عادی اجتماعیش که خدای متعال گردش کار زندگی رو بر اساس زیست اجتماعی طراحی کرده، تو زیست اجتماعی هم مبادله نیاز هاست. ببخشید، فقر مبادله میشه. چون همشون فقران دیگه. فقرا با هم دیگه چی مبادله میکنن؟ فقر مبادله میکنن. ظاهرش یک رفع نیازه، باطنش اینه دیگه. اون چه که در حقیقت در این بین خلایی رو پر میکنه، نیازی رو تأمین میکنه، فضل الهی است که تو دستا میچرخه و اینها میشن اسباب. رضا گفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. این متوجه باشه که این بابای ما، اگر بابای ماست، ابوتش رو، ظرفیتش رو، قلبش رو، عواطفش رو، رحمتش رو، مهرش رو، دعاش رو، خیرخواهیش رو، همه اینا داره از اونجا آن به آن بهش افاضه میشه. اگر این مادر ماست، مادر بودنش رو، محبتش رو، مهرش رو، عاطفه‌ش رو، رأفتش رو، لحظه به لحظه داره از ساحت قدس ربوبی و از حضرت رؤوف مطلق داره اونجا افاضه میشه به قلب مادر، تا این میشه مادر. تو عالم برادری همینطوره، تو زندگی عادی اجتماعی همینطوره، تو روابط علمی همینطوره، روابط معنوی همینطوره. انسان نسبت به استادش، نسبت به معلمش، نسبت به دوست الهیش، نسبت به همسرش همینطوره، نسبت به فرزندش همینونه. بنابراین این کلمه وفده علا تعرض ل نمونم انتجع لفضله و امثال اینا که آمده، اینا همش مربوط به اونجاییست که نگاه یک نگاه بالاستقلاله. یعنی اصلا یه وقت در یه روایت داشت که خیلی تکان دهنده است، مثلا آدم برگرده بگه که باطنن، آن لازم نیست حتی به زبان هم بگه، اون این زبان حکایتیست از اونی که در قلبه، بگه که اگه فلانی نبود. ببینید این، اگر کمک فلانی نبود، اگر راهنمایی فلان کس نبود، اگر پول فلان کس نبود، من چه می شدم؟ اگر این تبابت این آقای دکتر نبود، من فلج شده بودم، من از بین رفته بودم. فرمودن این یعنی مطلب و شرک. از همینجا شروع میشه دیگه، این شرک خفیه، از همینجا شروع میشه نگاه شرکالود. اگر هنر این راننده نبود، من ته دره بودم. آقا داشتیم میرفتیم اینجوری بود توی مثلا جاده فلان، شرایط اونجوری بود. اگر هنر این آقا نبود، بله آره این اصطلاح هست، آره اصطلاح خیلی چیز غلطی هم هست، اگر این نبود ما ته دره بودیم. آقا همینجوری شروع میشه دیگه. خب باید بگی اگر، درستش کن، اگر فضل خدای متعال، لطف خدای متعال شامل نشده بود، که خلاصه این تنبوهی که این آقا پیدا کرد، مهارتی که این داشت، نه خب فضل خداست دیگه. اینجوری میشد. یا راجع به اون طبیب همینطور، اینا واقعا باورش این باشه که اینا اسبابن. امتحانش که امتحانش اینه که انسان در وقتی که داره اون خواسته خودش رو عرضه میکنه، قلبن اعتماد کرده که اگر او ازش رو برگردون، اگر تحویلش نگرفت، اگر کارش رو ننداخت، دلش بلرزه. این الان شاخصشه، چون شاخص میخواد دیگه. وقت اون میگه جواب منفی داد، بله؟ از اعتنا نکرد، کار رو ننداخت، در رو بست، این باطنن براش هیچ اتفاقی نیفته، این معلوم میشه نه، اعتمادش به حضرت حق تبارک و تعالی است. یعنی وفودش، امیدش، بفرمایید اعتمادش به خداست، توکلش به اوست. اینا هم اسبابی بودن طبق قاعده زیست جمعی، اونم تو مناسبات مؤمنانه و خانوادگی و دوستانه و اجتماعی، همسنان مراجعه کرده، کارشو داره را میندازه. این اشکالی پیدا نمیشه، این عین توحیده. اینجور مراجعات یادتون باشه، اینجور مراجعه عین توحیده، اینجور اعتمادها عین توحیده، چون شما اعتمادت به حق تبارک و تعالی. اینا رو هم همه رو اسباب دستگاه حضرت حق میدونی، که خود مولا تجویز کرده که من مراجعه کنم کارم را بندازم. ماجراش هم شنیدید دیگه، حضرت موسی بن عمران علی نبی و علی ولی السلام کار بیماریش رسید به شرایط سخت، یعنی کار خیلی سخت شد. بعد گفتن آقا طبیبی، گفتن مرجو، گفت نه، طب من فقط دست اوست. پیام اومد از سوی حضرت حق که بمون تا بمیری تو این مرض. یعنی چی؟ خب این مگه اون طبیب رو کی بهش داده؟ خب این از طرف ما هست دیگه. اگر او در این کار شرکت میکنه، مظهر نام شافی ماست. خب تو وقتی به او مراجعه نکنی طبق قاعده و اسبابی که من گذاشتم، خب تو این مرضت از بین میری. این دنیا محیط اسبابه، مهم اینه که دیده تو سبب رو سبب ببینه و توجه داشته باشه که سر رشته ها به دست اوست تبارک و تعالی، به یدهی ملکوت و کل شعی، بدونه که همش دست اوست. حالا اینجا داره این لطف او از دست مادر، لطف او از دست پدر، لطف او از دست استاد، لطف او از دست چه می‌دونم یه طبیب دیگری و دیگری کارگشایی میشه. این احساس باشه، این عین توحیده. نه تنها درش هیچ شائبه ای نیست، بلکه عین توحیده. پس این واضحه. این چند جمله داره این رو به ما میگه. خیلی جملات سازنده ایه. خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. سوال، خب خیلی وقتا میبینیم که یه کسی به اصطلاح بفرمایید دیگه همون گرفتار اون نگاه شرکالود هست، مراجعه هم میکنه، اتفاقا کارش هم را میفته. بله، کارش را میفته. مراجعه کرد از اون، از طریق این طبیب شفا گرفت، مراجعه کرد از طریق این آقا اون مشکل مثلا مادی زندگیش برطرف شد، مراجعه کرد از طریق فلان کس یه مشورتی بهش داد که این مشورت اصلا کارش رو اصلاح کرد. و شما اینجا میگید خواب و خسره و نمیدونم زاء اجدب، نه اتفاقا خیلی کارش ردیف شده، راه افتاده. این چی شد پس؟ میگه که خب بله، شما به دو قاعده دیگه توجه پیدا کنید، به دو قاعده. یک قاعده ظاهره، یکی هم قاعده باطنه. اما اون چه که مربوط به ظاهره، ظاهرش عبارت است از این که ایشون که تو این مراجعه ها به حسب الان کارش را افتاده و ناامید بر نگشت، اتفاقا خیلی هم مثلا مرتب و امثال اینها کارش درست شده و را افتاده، این خسارت و امثال اینها در واقع برمیگرده به این که او در همین حال که بهرمند شده باخته. چون هر حاجتی به غیر حق عرضه بشه، طبق اینا چون مسلمات اینا درش یک سر سوزن تبصره چیزی نداره، یعنی همون لحظه این گرفتار یک کاهش شخصیتی، گرفتار یک سقوط باطنی، همون لحظه اون چیزی که در ظاهر گیرش اومده با اون چه که در باطن همون لحظه از دست داده، اصلا اینا قابل مقایسه با هم نیستن. این یک. دوم این که به لحاظ باطنی در اون اعتماد به حضرت حق تبارک و تعالی بهره‌های ابدی برای این فراهم می‌شد که این با بهره‌های کوتاه مدت خودش رو از اون نصیب‌های ابدی و جاودانی محروم کرده. بنابراین چه در کوتاه مدت، یعنی در عاجل با عین این خسارت دید، چه در عاجل با الف که در اون مسیر جاودانی و امتدادیه. ملاحظه فرمود خب الان به حسب ظاهر این کارش اینجا راه افتاد، اما این امتداد نداره که. چیز خیلی کوتاه مدت به بهره بسیار کوتاه مدتش فرض کنیم همه عمر طرف باشه، بازم کوتاه دیگه، چیزی نیست. اصلا به حساب نمیاد در نسبت به آخرتش. ملاحظه کرد. بنابراین چه به نگاه عاجل، یعنی همین این جهانی بهش نگاه کنیم، برد با موحده و باخت با مشرکه، چه به شرک جلی چه به شرک خفی، چه به نگاه امتدادی ابدی نگاه کنیم که دیگه قابل توصیف نیست، که کی برد کی باخت، کی به دست آورد کی از دست داد. حسنت. اینم سند قرآنیش که آی رحمتی نیا بر ما خوندن، دست شما در نکن. این همین، اینم سند قرآنیش. این که الان خواسته دنیاییش رو همین الان دنبال کرده، به ازایش ببینید چی اینجا کارشون راه میفته طبق قاعده الهیست. اونم البته یک لطف الهیست که اینجا کارا بالاخره به قاعده این جهانیش اداره بشه و عبور کنه. اما آیا این واقعا بهره‌مند شد؟ آیا این بهره اتصال داره؟ این بهره که اتصال نداره هیچ، به خاطر اون اعتماد به غیر، به یک یأس ابدی این مبتلا خواهد شد که الا النار، که این از همش خطرناک‌تره، تازه اون عقوبتی که پس از این خواهد داشت. البته یه روایت عجیبی هم اینجا هست، اونم خیلی عجیبه. در دنیا، در همین دنیا، چون این خیلی هم نمونه هم زیاد داره، شما هم دوربرتون این چیزا رو دیدید، در همین دنیا هم یک عقوبت های عجیب غریبی داره. خدای متعال غیوره دیگه، غیور، ان الله غیور. این رفتارهای این چنینی رو فرمود به عزتی و جلالی، قسم خورد خدای متعال، به عزت و جلالم قسم، گرفتار ناامیدی میکنم اون کسی که به غیر من امید ببنده. امیدش رو قطع میکنم، لاقطع نداره، قطع میکنم اون کسی که دل به غیر من ببنده. اینا هم هست که بگم انواع و اقسام داره این خسره و زائعه و فلان و اینا. یه جایی دیدید مثلا طرف رفته کار ظاهریش رو افتاده، ولی چنان از نظر شخصیتی باخته، چون حقیر شد، کوچیک شد. یه منتی طرف دیدی، گاهی یه نگاه طرف به آدم میکنه، حالا یه کارگشایی کرده، یه کاری رو بر انسان راه انداخته، ولی یه نگاهی میکنه که له میشه آدم، به از یه شخصیتی زایع میشه، تحقیر میشه. همینجا شده دیگه، اینا اگه اینا باخت نیست پس چیه؟ اگه اینا خسارت نیست پس چیه؟ اون تا خب یه چشم مثلا نافذی میخواد که انسان ماورای این دریافتهای ظاهری اون خسارتهای باطنی و اصلی رو ببینه. خب بعدش هم فرمود باب و کم، از اینجا هم یه عالم دیگه، باب و کم مفتوحون لراغبین و جود و کم مباهون لسائلین. اینجا یه تفاوت الفاظی با اون دعای ماه رجب داره. و اغاثتو که قریبتون من المستغیثین. بله. اینجا ملاحظه می فرمایید که بین عبد و رب تبارک و تعالی چی هست؟ بله، اون سبب اصلی چیه؟ رغبت، سوال، بله، استغاثه، تضرع، همین چیز است. یعنی کافیه تو راغب باشی. همین، تو راغب که باشی این در بازه، تو بخوای. شائق باشی این در روی تو گشوده است. بابو که مفتوح للراغبین، فقط رغبت میخواد. مثلا قلبا تمایل داشته باشه، اقبال داشته باشه، راغب باشه، مشتاق باشه. طلب مشتاقانه رو میگن رغبت. رغبه الیه ای اشتاقه، ای اون طلب در واقع مشتاقانه مؤکد، این اسمش میشه رغبت. برای من فقط همین رو میخواد. یا مثلا ملاحظه کنید وجود و که مباهان لسائلین، سوال، یعنی درخواست که باشه جود تو برای اون کسی که سائله مباهه، در اختیارشه، در دسترسشه. یا همین اغاثه، اغاثه تو که قریبتون من المستغیثین، اگر کسی استغاثه کرد اغاثه تو، فریاد رسی تو نزدیک اوست. خب پس این طرف ادب، اون چه که کار رو پیش میبره در نسبت با پروردگار متعال، رعایت ادب بندگیه. انسان وقتی روی مدار بندگی حرکت میکنه، وقتی رو مدار بندگی که باشه، مدار بندگی بفرمایید چیه؟ سؤال، افتقار، تضرع، ابتهال، اخبات، تبتل، حالا این الفاظ مختلف که براش هست. یه انسان عرض نیاز میکنه به حضرت حق، امیدش خدای متعال، شوقش به سوی حضرت حق. این که باشه میخواد بگه، تو این تنوع تعبیرها میخواد بگه اون طرف همه چیز آماده است و در دست رسه. فقط یعنی اون طرف مانعی براش وجود نداره، که در اون تعبیری که بفرمایید در ابی حمزه است، خیلی تعبیر جالبیه، فرمود و انک لا تحتجب عن خلقک، از طرف تو که مانعی وجود نداره، که حجابی وجود نداره، منعی وجود نداره، الا ان تحجبه هم الامال اول اعمال دونک، اینا خودشون خودشون رو محجوب کردن، و الا از طرف تو. خب فیاض علل اطلاق، کریم مطلقه، رحیم مطلقه، معطی مطلقه، اینه دیگه، کیه مولا؟ و بعد جالبه اصلا، حالا به تعبیر خودمون، اینجا کاملا یه طرفه هم هست، یک طرفه هست، میخواد بندشو، هیچ مانع و اراده ای هم وجود نداره، فقط این ادب بندگی اینجا باید برقرار باشه. همین، اونی که با طبع عبد میسازه چیه؟ با طبع عبد و عبودیت میسازه، عبارت هست از افتقار، قیافه نگیری، تکبر نکنی، ادعا نداشته باشی، در مقابلش خودت رو محتاج لطف او بدونی، غرور برت نداره، سببها تو رو از حضرت او محجوب نکنه، نگاهت موحدانه باشه، همینجور به صورت فطری، همین حالت فطری، مواجهه فطری انسان داشته باشه با حضرت حق. مواجهه فطری همینی که طبق قاعده بندگی عمل کنه. قاعده بندگی هم همین چیز هست دیگه، همین هست. دیگری رو ترجیح ندی، دیگری رو این وسط مداخله ندی، اعتمادت رو که فقط متعلق به حضرت حقه جایی خرج نکنی، دلبستگیت رو جایی دیگه خرج نکنی. ایناست، همین روش فطری. این باشه، اون طرف همه چیز آماده است. میدونید پرده کنار بره، اون حسرت اینجوری آشکار میشه که چقدر مهر الهی و لطفش و فضلش و کرمش و عنایتش دم دستت بوده ای پس زدی. اینه و اون پرده بره کناره، چقدر در دسترس بوده تو کنارش زدی، یا از کنارش بی اعتنا رد شدی. کم من آیت فی السماء و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. خب اون کم من آیت تعبیر لطیفیه، نکته هایی داره، یکیش هم همینه. عجیبه، اعراض میکنه انسان، از رو بر میگردونه از لطف الهی. این که قبول نه، همین شما کافیه که طبق قاعده بندگی گفت که خلاصه تو بندگی چوده گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری دارد یا داند، اون میدونه چی کار بکنه. شما فقط طبق قاعده بندگی عمل کنید، همین، بنده باشید، عبد باشید، همین و بس. بقیهش یعنی اون یاد این حدیث قدسی افتادم، اینم همینجا داشته باشید دیگه، وقت گذشته. آره، گفت که عبدی اطعنی، ادامهش خیلی تکان دهنده است، حتی اجعلک مثلی، یعنی در عالم حقیقت، این عالم که عالم اعتبار اصل سافلینه، عالم حجاب‌های تو در توه، عالم ظلمات متراکمه که بعضها فوق بعض، اینجایی که حالا ما بهش مبتلاییم. ولی یه کمی این پرده رو شما بزنید کنار، اون کسی که رسم بندگی رو داشته، که رسم بندگی اطاعت دیگه، مطیع بوده در برابر حکم الهی، در برابر امر الهی، خواسته الهی، خودشو گم نکرد، یادش بود همیشه که عبد همین. خب این و در مقام اطاعت قرار گرفت. خدای متعال نه فقط خواسته های او رو برآورده میکنه، بلکه دسترسی هایی که به او میده حیرت انگیزه. دسترسی هایی که بهش میده، چه ملکی بهش میده، چه مملکتی بهش میده، چه پادشاهی بهش میده، چه سلطنتی بهش میده. دو اینه همش از ره گذر این بندگی که گفت بندگی کن تا که سلطانت کند، از اینجا حاصل میشه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به برکت این ایام، این ایام دهه اول ذیحجه، فرصت در واقع تمرین های ویژه توحیدیه که انسان از نظر فکری، ذکری، عملی انشالله همین آیین بندگی رو بلاخره بیشتر از گذشته تمرین کنه و از این جوایز ویژه‌ای که در این مسابقه مخصوص اینجا فراهم شده انشالله بهره داشته باشه. انشالله همه تون بهره‌های وافر داشته باشید انشالله رحمان. خب امروز هم که اتفاق خیلی خوبی به حمد الله رخ داد، این دیداری که با حضرت آقا بود امروز حفظه الله تعالی، خیلی عجیبه، یه دیدار عجیبه بوده. نمیم حالا رفقا چقدر مطلعن از جزئیات و تفاصیل این جلسه، و یه حالت انتظاری هم توی جامعه وجود داشت با توجه به این بالاخره تبلیغات متراکم دشمن و یه جاهای خودباختگیه حتی بعضی از رفقا متاسفانه، بعضی ها چقدر تو این امتحانات خلاصه نمره هاشون کم میشه، امتحان دیگه چالشی پیش آمده، بعضی خودباختگی ها و بعضی از انتظاری وجود داشت که یه حالت انتظاری بود. به حمدالله طراحی که شد از 8 استان تقریبا هم از اقشار بودن هم از اقوام. خیلی جلسه خاصی بود امروز، جلسه صبح امروز متنوع بود. آقا هم که دیگه ماشاءالله تقریبا حساب همه رو رسیدن، یعنی همه رو رسیدن. تحلیل مثلا اون جمع‌بندی که فرمودن اینم یادتون باشه که تحلیل خیلی تحلیل جامع که مذاکره نه جنگی هم خبری نیست. و اون دوگانهی که اونا میخواستن بندازن که آقا یا باید شما خلاصه مذاکره کنید یا مبتلا میشید به شرایط خطرناک، که بعد اینو داشتن خورد خورد تجویز میکردن. این هفته پیش نمیدونم شنیدیدن بعضی ها صحبت از مذاکره کردن که بله اینجا هست اون ریزش ها و مخاطرات و اینا، که زن باورش نمیشه. کسایی گفتن که نه نبایدم خیلی بست این باب مذاکره رو. متاسفانه خدا عاقبت ها رو بخیر کنه. در هر صورت این تحلیل خیلی تحلیل عالیه. امشب انشاءالله رفقا با وقت کافی فکر میکنم بوده یک ساعت و گمان میکنم یک ساعت و 10 دقیقه روب جز جلسات مفصله. و یه تعبیری هم داشتن که خیلی تکان دهنده است برای اینکه دیگه هیچ حجتی باقی نمونه راجبه مذاکره که گذشت، همین جریان برجام و اینا. اینم نمونم شنیدید که فرمودن من اونجا نباید اجازه میدادم، من اشتباه کردم. حالا تعبیر خاص خودشون که این مقدارم انفعال پیدا شد تو جلسه و بعضی هم این جمله آقا برشون یه مقدار گرام بود. فقط ما سادگی کردیم، نباید اجازه میدادیم. همون مقداری هم که اجازه دادیم مذاکره شد، که دیگه اصلا ریشه همه جانبه قصه رو زده باشن. اگرم بنا شد یه روزی مذاکره کنیم با این دولت، نه نمی کنیم، این دولت آمریکا. بله راجع به شرایط ارز و خدمت رو از کنم سکه و این داستان هایی هم که هست ملاحظه کردید آقا فهمدن همش مربوطه به خودمونه، کاملا داخلیه، سوء تدبیر. بله فرمودن یه عده‌ای گرفتن یه عده‌ای دادن، اونا رو که دادن رو کسی نمی‌بینه. کیا ارز و مملکت همینجور، یعنی همین تدابیر دولتی و تصمیمات غلطی که گاهی گرفته شده بود. ضمناً اون شایبه فساد سیستمی رو کاملا ایشون پاسخ دادن که نه نداریم ما فساد سیستمی، چون اینو داره الغا میکنن متاسفانه بعضی از دوستان خود ما. حالا دشمن که کارش همینه، بعضی دوستان جاهل که حالا آقا همه جا رو فساد کردن، نه اما خب بالاخره یه اراده‌ای هم الحمدلله الان هست برای مبارزه با فساد، اجازهش هم که گرفتن دیگه، حجت تمامه دیگه. ببینیم که حالا همین نامه‌ای که اخیراً نوشتن قوه قضاییه، آقا این رو هم استقبال کردن تو این سخنرانیشون هم، که حالا یه جاهایی هم فساد هست که باید قاطعانه با فساد هم مبارزه بشه. تو جلسه بعضیا شعار دادن مفسد اقتصادی اعدام باید. آدم چی میگید؟ من شما دادگاهید؟ این بازی حیات فهمودن چی؟ تعبیر جالب بود، جفسازی نکنین. همچی مضمونی حالا دورم، جفسازی نکنین، مفسد اقتصادی اعدام باید کرده. یعنی چی؟ باید رسیدگی کنن. بله ممکنه تو رسیدگی بعضی رو باید اعدام کنن، بعضی رو حبس کنن، بعضی رو جور دیگه جریمه کنن. من شما دادگاهید؟ بعد فهمودن منم در اون پاسخ اون نامه گفتم که با رعایت عدل و انصاف و آخه میدونین ایناست دیگه، گاهی جو درست کنن که آه نه مثلا حتما باید اعدام بشه. خب کی گفته باید اعدام بشه؟ مگه الکی میشه حکم به اعدام کسی داد؟ قاعده داره، ضابطه داره. خیلی عالی بود، یعنی فوق‌العاده است این جلسه امروز از نظر مثل همیشه دیگه. همیشه هم میگیم همیشه فوق. اون دو بعضی وقتا چون حالت انتظاری هم هست توی جامعه که یک ببینن نظر مبارک آقا چیه و چجوری به مسائل نگاه میکنن، به حمدالله مثل یک بارش بالاخره متصل بهاری خیلی هم شوق انگیز، هم یکی دو جا شوخی هم کردن با حضراتی که تشریف داشتن، خندوندن اونا رو، هم گریوندن هم خندوندن، هم خیلی فوق‌العاده جلسه. انشاءالله برادر خواهرام امشب قشنگ وقت بذارید به تفصیل بشنوید متنو، حالا اگر فرصت شد نشد باز پیدا کنید. ما باید امروز اینجا یه عقدی برگزار میکردیم تا روز ازدواج بهمون بچسبه، قراری هم داشتیم نمیدونم چطور به هم خورد، به ما بشارت داده بودن که اینجا امروز ما یه عقد، امروز خلاصه ما کاسب نشدیم. حیف شد. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. حج حجاج بیت الله الحرام رو مورد قبول و لطف خودت قرار بده، در این دهه مبارکه توفیق ما رو در بهره‌مندی از مناجات ها، دعاها، نمیدونم نماز، روزه، ادعیه و اعمال شایسته در این ایام فراوان قرار بده. نظام ما، رهبر عزیز و حکیم ما، در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. دشمنان رو بیش از این خار و ذلیل، مخصوصا حال صعود پلید کثیف این جریانات یمن که ملاحظه میکنید، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این نوچه ها رو با اون ارباب ها در خیبت و خفت و ذلت و خاری مشترک قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهدای عزیز هفته تیر و شهدایی که مجاور مسجد شریفشون هستیم از ما راضی بفرما. اسباب ازدواج سعادتمندانه همه جوانان پیرو اهل بیت رو به لطفت و کرمت مهیا بفرما، مخصوصا من تشرفنا به نظرهم دوستانی که هستن در جلسه ما و عزیزانشون. خدا رو تو رو قسم بدیم به حق این پیوند آسمانی و این لطف بزرگ، زندگی ماها رو بیش از گذشته به زندگی حضرت زهرا و حضرت امیر علیهم السلام شبیه قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.